موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
جاله.
بله.
به سامان میگفتی قبل اومدنمون دستگاه تصویر هوا رو روشن کنه.
مگه باز نفس سنگی داری؟
الان نه، برای میگم که دائم هوای خونه تمیز باشه.
نگران نباش، خودم صبح قبل از اینکه برم بیمارستان روشنش کردم.
خیلی خوب، بس در نکنه. این کت منو بگی یه دقیقه برم دستم بشم.
باشه چشم.
جاله مادر.
جانم
برگشتی؟
سلام مادر جان.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلامت باشی.
ایرج هنوز بیمارستانه؟ قرار شده بستری بشه؟
نه مادر، نیازی به بستری شدن نبود شکر خدا.
خب الحمدلله. از کوش نایمت خونه؟
رفت دستشو بشوره شما.
سلام مادر.
سلام پسرم، حالت چطوره؟ بهتری مادر؟
آره بهترم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حالا صبح چرا یه دفعه تو خیابون آخه افتادی؟
ایچی مادر، یهو تنگی نفس گرفتم، اصلا نفهمیدم چی شد.
مگه این اسپری آسمت باد نبود؟
چرا، اسپری استفاده کرده بودم ولی فایده نداشت.
مادر جون ایشون اصلا امروز نباید میرفت سر کار، وضعیت هوا در حالت هشداره.
امروزی جلسه مهم داشتم.
ای بابا، تو هر روز تو اون شرکت دست کم یه کار خیلی مهم داری. بابا ول کن این بهانه ها رو.
جاله راست میگه به خدا. ایرج مادر، شما باید بیشتر به فکر سلامتیت باشی.
هستم مادر، هستم. ما تو این ریه ها یهو غافلگیرم میکنه.
ایرج جان، تو 6-7 سال درگیر آسمی، بخوای با این وضعیت دائم بیرون رفت و آمد داشته باشی نمیشه عزیز من.
اصلا من میگم یه مدت مرخصی بگیر بشین تو خونه.
مسئله من که با یه مدت مرخصی حل نمیشه مادر جان. بعدشم من مدیر مالی اون شرکتم، کلی آدم کارشون به من وابسته است.
ای بابا، حالا یعنی اگه تو یه مدت نباشی کل کار اون شرکت میخوابه؟
نه، ولی آقای نصرتی با اعتماد به تجربه و سابقه من کلی مسئولیت رو دوشم گذاشته.
خب حالا بهش میگی نمیتونی این همه مسئولیت رو قبول کنی ها؟ چی میشه؟
راست میگه، 30 سال تو بانک خدمت کردی، مسئولیت کار اونا رو به دوش کشیدی، حالا که بازنشست شدی بیشتر از قبل تو این شرکت داری به خودت فشار میاری. والا
میدونم، همه اینا رو میدونم. راستش بخوای مادر، دیگه خودم هم خسته شدم.
خب پس یه کاری بکن مادر جون.
میدونین چیه؟ حقیقتشو بخواین این رفت و آمدها و درگیری و مشغله کاری اونقدر رمقمو گرفته که یه چند وقتی به فکر افتادم کلن از همه چی کناره بگیرم.
یعنی چی؟ کلن از کارت یعنی بیای بیرون؟
یه فکرهایی به کلم زده، به جالم گفتم. دلم میخواد کار زندگی اینجا رو ول کنم و تا میتونم از دود و دم و سر و صدای این شهر فاصله بگیرم.
وای، منظورت چی میخوای کار و زندگی رو ول کنی؟ ایرج، یعنی میخوای زن و بچه و خونه تو بلا تکلیف بذاری بری کجا؟
مادر جون، ایرج اول از همه تو این فکره که اگه مدیر شرکت یه جایگزین براش پیدا کنه استعفا بده.
خب این فکر خوبیه، منطقه واسه زندگیتون باید یه برنامه ریزی جدید داشته باشین، همطوری الا وقتکی که نمیشه.
برنامه دارم مادر، یعنی دارم بهش فکر میکنم.
خب اصلا اولش بهم بگو ببینم کجا میخوای بری.
دوست دارم بریم باغ شمال.
باغ شمال؟
آره، تو این فکرم با ژاله و سامان بریم اونجا یه دستی به ویلا بکشیم و همونجا هم زندگی کنیم. تازه اگه شما راضی باشین با خودمون میبریمتون تا اینجا احساس تنهایی نکنین.
ایرج جان، مادر تو که خیال زندگی تو باغ به سرت زده، به اسفندیارم فکر کردی؟
بله بله، مشکل من با اسفندیار بالاخره یه روزی حل میشه.
چطوری؟
اونشو نمیدونم، ولی بالاخره یه جوری راضیش میکنم.
من که میگم اسفندیارم برای حل شدن این اختلاف باید یه قدمی ورداره. اینکه نمیشه به خاطر یه مشکل قدیمی اون باغ و ویلا سالهای سال بی استفاده بمونه.
بله این درسته، اما همین مشکل بین شما و اسفندیار از اولین چیزایی که باید براش چاره پیدا کنی. این اختلاف در تمام این سالا بین شما ها یه عالمه فاصله انداخته.
ما که هیچ وقت نمیخواستیم اینطور بشه مادر، اون بنای مخالفت و ناسازگاری گذاشت.
حالا هرچی، در هر صورت شما باید با اسفندیار سنگاتون رو وا بکنین، هرچی باشه دو دنگ از باغ سهم اونه.
من همه سعیمو میکنم این مسئله رو تمومش کنم، فقط پیش از این حرفا خود شما بگین حاضر هستیم با ما بیان اونجا یا نه.
ای مادر، من از خدامه اصلا چی بهتر از زندگی کردن تو طبیعت بین اون همه گل و درخت و یاد و خاطره باباتون و جوانی اونم واسم زنده میشه.
خیلی خوب، پس این وسط فقط میمونه راضی کردن سامان.
راستی سامان کجاست؟
همین پیش پای شما رفت بیرون.
خواستم بگم بره داروهای باباش رو بگیره.
حالا اشکالی نداره، هر وقت اومد خونه دفترچه رو بهش بده بره بگیره.
باشه، برم یه زنگ بهش بزنم بگم دیر نکنه.
ایرج.
بله مادر.
سامان اومد خونه همین امروز سر این تصمیمتون باهاش حرف بزنی. تو اولین فرصت اسفندیارم در جریان وضعیت ریاض و همه این تصمیما و اتفاقا بذار.
چشم.
تو زندگی هیچی مهمتر از سلامتی نیست به خدا.
بله مادر، بله. من تو این چند سالی که نفس کشیدن برام سخت شده کم کم متوجه خیلی چیزا شدم. ما آدم ها خیلی وقته با اینکه یه رفاه نسبی داریم و بازم از روی حرص یا عادت همینطور هی میدویم و تقلا میکنیم، غافل از اینکه تو این دست و پا زدن ها آرامش و خوشی و سلامتیمون بیشتر و بیشتر از دست میره.
بله درسته. حالا به امید خدا فکراتون رو بکنین، هر کاری هم لازمه با هم فکری هم انجام بدین تا شرایط بهتری واسهتون درست بشه.
حالا ببینم چی میشه.
انشالله که خیره.
من برم لباسامو عوض کنم.
مرمده چای تازه دمه، منم چایی براتون میریزم.
دست درد نکن.
الو جمشی، صدا تو نمیشنوم، یه جا وایستا آنتن بدی. قد شد که. الو، آره آره خوبه خوبه. هیچی، میگم به اون داداش بدقولت بگو از تو سوراخ موش بیاد بیرون. چک من باید آخرین هفته نقد بشه. من نمیدونم. ببین، به جاوید بگو پول منو نده، ازش شکایت میکنم. همین که گفتم نجونم دیگه بهش وقت نمیدم. تو هم لطفا اینقدر چونه نزن.
چی شده اسفم؟ چرا پای تلفن داد و بیداد میکنی؟
واسه این که حرف حسابی حال این مرد که نمیشه.
کی؟
دمشید.
ای بابا تو هنوز با اون درگیری؟
بله، اینا داداشش کلی به من بده کارن.
خب تو چرا خون خودتو بی خود کثیف میکنی؟ یه راست برو ازشون شکایت کن.
تا آخرین هفته پولم ندن همین کارو میکنم.
حالا چرا میخوای تا آخر هفته صبر کنی؟
میخوام چکو واسه ناصر خرج کنم.
این دیگه آخرین چکته؟
آره، اینو رد کنم که کل کارخونه میشه مال خودم.
همین حالشم کارخونه مال خودته. ما تو بی خودی داری جوش میزنی.
بی خودی نیست خانم، از تلفن این ناصر کلافه شدم.
با اون دیگه چرا زنگ میزنه؟
چی؟ واسه رفتن داره طلبشو جمع میکنه. روزی حداقل یه بارم به بنده زنگ میزنه که پولشو بگیره.
حالا تو که واسه خریدن سهم ناصر لنگ نیستی اسفندی.
بله لنگ نیستم، ولی این دلیل نمیشه که همینطوری این دوتا برادر از من سوء استفاده کنن و من
عزیز من. خب هر چیزی راهی داره، اونم یه راه قانونی.
اصلا میدونی چیه؟ من اشتباه کردم، با این دوتا برادر وارد معامله شدم.
خیلی خب، این شد واسه تجربه که از این به بعد نشی.
واقعا
میگم حالا ناصر و سویلا همه کاراشون واسه رفتن کردن؟
آره، امروز میگفت ویلاشون هم فروختن، فقط مونده سهم کارخونه رو بگیره، ماشین خودش و خانمش هم بفروشه و تمام.
اون وقت اون آپارتمان زعفرانیشون چی؟
ظاهرن اونو نگه میدارن. میگه سالی حداقل یکی دوبار میخوان بیان ایران.
خب به سلامتی. حالا ببینیم اینا با رفتنشون اوضاع زندگی و رابطهشون هم بهتر میشه یا نه.
آره
راستی اسفندیا، حالی که حرف رفتن شد میخوام یه چیزی بهت بگم.
آن چیه؟ نکنه تو هم از این خیاله به سر زده؟
به سر من که نه، به سر داداشت زده.
به سر ایرد؟
بله.
چیه بالاخره میخواد میز ریاستشو ول کنه جمع کنه از ایران بره؟
نه خیر، قصد نداره راه دوری بره، جایی که میخواد بره همین دور و براست.
کجا؟
میخواد پاشن برن باغ شمال زندگی کنن.
چی؟ باغ شمال؟ ببینم تو اینا رو از کی شنیدی؟
از مادرت.
اون حواسش پرته، یه چیزی میگه.
حواس مامانت از من و تو جمع‌تره. مامانت میگفت میخوان اونم با خودشون ببرن.
دکی؟ پس بی خبر من نشستن کلی نقشه کشیدن.
بله دیگه، این داداش تو همیشه که خدا آب زیر کابوت، یواشکی همه برنامه‌اشو میریزه تا لحظه آخری هیچ کی صداش در نیاد.
اینا نمیتونن یه همچین کاری بکنن شهناز خانم. ما چند سال پیش بعد اون همه دعوا مرافع یه قراری با هم گذاشتیم.
خب اینطور که معلومه داداش ایرجت قرار رو یادش رفت.
یعنی چی؟ من از اون باغ سهم دارم خانم، مگه علی کیه بدون رضایت من پاشن دارن اونجا بشینن؟
حالا که دارن همچین کاری میکنن.
اصلا ببینم چی شده ایرج بعد این همه وقت یه دفعه یاد اونجا افتاده؟
مامانت میگفت وضع ریش بدتر شده، گویه چند وقتی پیش به خاطر حمله آسم راهی بیمارستانم شده بوده.
اینا همش اداست خانم، ایرج میخواد اینو بهانه کنه اون دودانگی هم که مال منه تصاحب کنه بره.
واه، مملکت همچین بیقانون نیست که همینطور علکی سهم تو رو صاحب بشه.
من به این برادر اطمینان ندارم، این هر کاری ازش برمیاد.
دیر به این نتیجه رسیدی آقا اسفندیار. اون موقعی که رش هی تو این جاده تهران شمال دنبال بابای خدا بیامرزت را میافتاد و هی بیخ گوشش قصه میگفت، بعد این فکر رو میکردی؟
خب من اون موقع چه میدونستم عاقبت اون این میشه خانم.
خب بله، حتما باید وصیت‌نامه بابا تو با چشمای خودت میدیدی تا باورت بشه.
من نمیذارم این اتفاق بیافته شهناز خانم.
حالا مثلا میخوای چی کار کنم؟
هر کاری بشه میکنم تا جلوی این تصمیم ایرج رو بگیرم.
تو که سالی یه بارم با ایرج و خانوادش حرف نمیزنی، حالا میخوای باشون بشین سر میز مذاکره؟
نه خانم، قضیه این باغ دیگه با مذاکره حل نمیشه. اون گوشی رو بده من.
به کی میخوای زنگ بزنی؟
به مادرم. میخوام ببینم اینا چه نقشه ای واسه من کشیدن.
ببین این وسط اسمی از من نمیاری یا اسفن؟
خیلی خب بابا، حالا گوشی رو بده.
خیلی خب بفر بگیرش.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جیمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
یک شب دوشنبه ماه می بود، مشخصاً 15 ماه. طبق رسم معمول بعد از شعرخوانی در کتاب فروشی، نوبت جلسه قصه‌گویی نیمه شب کنار رود سن بود. با پخش شدن خبر این برنامه و گرمتر شدن هوا، این شبها طرفداران بسیاری پیدا کرده بود. آن نیمه شب بیش از نیم دوجین آدم با فلاسک های قهوه، چای یا نوشیدنی های خنک بر سنگ فرش مقابلشان در ساحل رودخانه نشسته بودند. کرت همانجا بود و لوک نخستین باری بود که آمده بود. او که داستان‌های همیشگی ما از ساعت قصه‌گویی متقاعدش کرده بود در برنامه شرکت کند، کلاه شاپو و کت و شلوار سیاهش را پوشیده بود و با دیدی تردیدآمیز کناری نشسته بود. چند تایی نویسنده هم که می‌خواستند بخشی از رویداد ادبی که در حال رشد است باشند توی جمع بودند، اما تعداد شرکت کننده ها بیشتر به خاطر زنان و مردانی زیاد شده بود که سری به کتاب فروشی می‌زدند و به هم تبریک می‌گفتند که پاریس چقدر فوق‌العاده است. وقتی جمعیت کنار رودخانه را بررسی کردم، حس بدی پیدا کردم. این قصه گویی های شبانه قبلا همیشه موضوعی خصوصی بود. در صمیمیت آن شبهای نخست، همه ما خاطرات تاریکمان را پاک کرده بودیم و این کار را با اعتماد به هم و باوری خوشبینانه به اینکه کارمان خاصه است انجام داده بود. امشب همه چیز داشت به نحوی پیش می رفت که فکر نمی کردیم به جای خوبی ختم شود. حاشیه رودخانه پر بود از توریستایی که سلانه سلانه قدم می‌زدند و بسیاریشان کنجکاو درباره چنین گروه انگلیسی زبان بزرگی کنار ما ایستادند. ما توجه مردان مختلفی را که شب‌های تابستان خود را کنار رودخانه می‌گذراندند جلب کرده بودیم. با کرت صحبت کردم که برنامه را به جای آرام‌تر منتقل کنیم و شروع کردیم به دعوت از مردم برای اینکه به سمت پایین رودخانه و ژاردن د پلنت راه بیفتند. بعضی‌ها به اعتراض سر تکان دادند چون منتظر دوستانشان بودند که برسند. از وقاحت این غریبه‌ها که دیگرانی را هم به برنامه شبانه ما دعوت کرده بودند به خشم آمده بودم. اما موقع بود که یک مرد جوان الجزایری به ما نزدیک شد. 20 خورده‌ای سال داشت، کوتاه قد بود و قوی هیکل، با پوست گندمگون جوش جوشی و ریش بزی روشن. به رسم فرهنگ خیابان‌های پاریس گرمکن سرجیو تاچینی به تن داشت. یکی از پاچه‌های شلوارش را توی جورابش کرده بود و پاچه دیگرش را تا زیر زانو تا زده بود. کلاه بیسبال لاکوس را هم یکوری به سر گذاشته بود. مهمتر از همه جیب‌هایش بود که پر بود از آب معدنی و 3-4 تای دیگر هم به زور زیر بازوی چپش حمل می شد. این همه آب را می خواست چه کند؟ احتمالاً به کسانی که تشنشان بود تعارف می کرد. دنبال دردسر یا دوست می گشت. خیلی هم فرق نمی کرد کدام را پیدا کند. جمع ما به وضوح خوراک خوبی برایش بود. اول فقط سر و گوش آب می داد. با این و آن حرف می زد. اسم دیگران را می پرسید و ما خیلی متوجهش نبودیم. دردسر وقتی شروع شد که یکی یکی بطری ها از زیر بازویش سر خورد و روی پیاده رو خورد شد. وقتی دومین شیشه خورد شد از دور به نظر رسید که اوضاع خراب است. من و کرت بلند شدیم تا جلوی او بایستیم. وقتی از مرد جوان خواستیم تا آنجا را ترک کند به او برخورد. گفت مگر من جز این که به این افراد گرمازده آب بدهم چه کار دیگری کردم که الان باید با این رفتار مواجه شوم؟ این یکی مسلماً اتفاقی نبود. کرت به عقب هلش داد. مرد عصبی تر شد، توپ انداخت و دو شیشه دیگر را که به دو دستاش محکم به زمین کوبید. کرت تکانی خورد و مشتی به بالای ابروی او زد. او عصبانی به سوی کرت خیز برداشت و چنان محکم حالش داد که به دیوار سنگی کنار رودخانه خورد. آن موقع بود که همه من وارد دعوا شدیم. شیشه خورده روی زمین بود و به راحتی می توانست تبدیل به اسلحه شود. برای آنکه جلوی ضربه های بیشتر را بگیریم میان آن دو ایستادیم. رگ های گردن مرد بیرون زده بود و تمام زور خود را می زد تا خودش را از دست ما خلاص کند. هر چند از این موضوع خوشحال نیستیم، اما باید اعتراف کنم که با این فکر که آب سرد رودخانه می تواند همه چیز را تمام کند، پیشنهاد دادم هر دوی آنها را توی رودخانه بیاندازیم. آن موقع سر و کله دو مرد فرانسوی پیدا شد. آنها مسن‌تر از مردی بودند که برای ما درد سر درست کرده بود، اما همان شکلی بودند. شلوار گرم کن توی جوراب، زنجیر دور گردن و علف‌هایی که منتظر بودند به اندازه کافی با بطری‌های شکسته خیز شوند. شاید واقعا احساس مسئولیت مدنی می‌کردند، چون پریدند وسط دعوای ما و از ما پرسیدند آیا می‌توانند کمکی بکنند. موقعیت را برایشان توضیح دادن و آنها هم پیشنهاد دادند که قضیه را حل و فصل کنند. آخرین چیزی که ما دیدیم این بود که داشتند آن مرد همشکل خودشان را می‌کشیدند و می‌بردند. خشونت این ماجرا حس وحشیانه آن شب را تشدید کرد. در حالی که همه با عصبانیت مشغول وراجی راجع به این اتفاق بودند، کرت بلند بلند از میل خود به دعوا میگفت و میخواست تا رهایش کنند تا به آن مردک بفهماند اینجا چه خبر است. وقتی داشتیم جماعت را کنار سن جابجا میکردیم، کمتر از 500 متر پایینتر فضایی میان دو قایق پیدا کردیم. وقتی مردم نشستند، کرت و مردی دیگر شروع کردند به هول دادن هم برای اینکه ببینند چه کسی قصه‌گویی را شروع کند. بخشی از وجود من هم می‌خواست جلوی چشم همه بلند شود و تایید آنها را به دست بیاورد، اما بخش دیگر هم می‌خواست تا جایی که می‌شود از آنجا دور شود. به یاد این افتادم که آن شب‌های آرام ماه فوریه کنار سن چقدر زیبا بودند و متوجه زوال آن چه داشتیم شدم. بدون خداحافظی از کسی، یواشکی جمع را ترک کردم و صدای کرت کم کم در زمزمه شب محو شد. یک جورهای افسرده و دلتنگ به آپارتمان کوچک ترودی در خیابان دگر بازگشتم. 12 ساعت خوابیدم و خسته از خواب بیدار شدم. وقتی بالاخره خودم را کشان کشان به مغازه رساندم، دوباره شب از راه رسیده بود و لوک با صدایی عاری از هر احساسی به من گفت کرت را به زندان انداختند. پلیس به مغازه آمده بود. شب قبل مردی کنار سن به قتل رسیده بود. او را حسابی زده و توی رودخانه انداخته بودند، یا موقعی که توی آب افتاده بیهوش بوده یا نتوانسته با جریان آب در عمق رودخانه مقابله کند. تا وقتی که کالبد چکافی انجام نمی‌شد، پلیس نمی‌توانست دقیق بداند چه اتفاقی افتاده است. قضیه هر چه بود، آنها جسد را از آب بیرون کشیده بودند و دنبال جواب می‌گشتند. مقتول را آخرین بار در حال صحبت با گروهی توریست انگلیسی و آمریکایی دیده بودند. کتاب‌فروشی مکانی بدیهی برای شروع تحقیقات بود و یک نفر نه تنها داوطلبان اسامی ما را در اختیار مأمورها گذاشته بود، بلکه به آنها گفته بود که با مقتول دعوا هم کرده ایم. حالا دستور کتبی صادر کرده بودند مبنی بر اینکه من هم برای پاره توضیحات خود را به اداره پلیس معرفی کنم. وقتی به طبقه بالا به کتابخانه رفتم، جورج مرا به کناری کشید و به خاطر آنکه شب پیش در کتاب فروشی نبودم سرزنشم کرد. نه تنها حالا کتاب فروشی در مخمصه تحقیقات پلیس افتاده بود، بلکه جورج ساعت 5 صبح با صدای داد و بیداد مردم مقابل کتاب فروشی بیدار شده بود. او به جماعت کتاب فروشی اخطار داده بود، میخواست سر و سامانی به اوضاع بدهد و بعد از نیمه شب اجازه بیرون ماندن به کسی ندهد. به من گفت:
از این دیوونگی به سطوح اومدم، دیگه میخوام همینجا تموم بشه.
کم کم تکه های شب قبل را کنار هم گذاشتم. بعد از اینکه من آنجا را ترک کردم، برنامه قصه گویی به آشفتگی کشیده شده بود. هیچ نظمی در کار نبود و بعد گروه بزرگیشم برگشته بودند به فضای جلوی کتاب فروشی. یکی از آنها به اسم جونی ساکن کتاب فروشی بود، نویسنده‌ای که روی یکی از شانه‌هایش یک لنگر و روی شانه دیگرش شعار خانوادگیشان اگر صلح نه پس جنگ را خالکوبی کرده بود. او و کرت مقابل کتاب فروشی رو در روی هم ایستاده بودند. نوبتی یکی از آنها چانه راستش را پیش می آورد و دیگری به او مشت می زد. جونی در دور سوم نقش زمین شده بود، اما کرت ابرویش پاره شده و چشمش باد کرده بود. جورج همه اینها را به چشم دیده و حسابی عصبانی شده بود. سر و کله کرت بالاخره آخرهای شب بعد پیدا شد. پلیس ساعتها او را در یک سلول یا بازداشتگاه نگه داشته بود و سعی کرده بود کاری کند که او فکر کند مظنون است. مدام از او پرسیده بودند بریدگی بالای ابرویش به خاطر چیست و شب پیش برای چه کنار سن دعوا می‌کرده است. چندین و چند بار او را به سلول برگردانده بودند تا نگرانش کنند. در نهایت ماموران پلیس اذعان کرده بودند، شاهدانی دارند که دیدند دو مرد، مرد جوان الجزایری را به رودخانه انداختند. پلیس به کرت گفته بود صورت جسد کاملا کبود شده بوده و در نتیجه اینطور به نظر می رسید که قبل از قتل دعوایی روی داده است و همین توضیح می داد که چرا آنها اینقدر به زخم‌های صورت کرت علاقه خاص نشان داده بودند. کرت وقتی متوجه شده بود که دیگر مظنون نیست، نگران آن شده بود که نکند بازجویی‌ها منجر به مشکلاتی در مورد وضعیت اقامتش در فرانسه شود، اما پلیس با اعلام اینکه این مسئله به اداره مهاجرت مربوط است، نگرانیش را بی‌دلیل دانسته و کرت را کنار یک طراح نشانده بود تا سعی کنند چهره‌های مظنونان را به صورت دیجیتال بازسازی کنند. روز بعد من به احضاریه خود پاسخ گفتم و به پاسگاه پلیس در خیابان دومن رفتم. وقتی کارگاه‌ها به من اطمینان دادند که با ماجرای اقامت من در فرانسه در میان نیست، شرایط البته برایم آسان‌تر شد. من ساعت‌ها وقتم را با صحبت با پلیس جنایی کانادا گذرانده بودم و از حرف زدن راجب جرم و جنایت لذت می‌بردم. راجب گذشته خبرنگاریم توضیح دادم و به صراحت راجب دشواری پرونده حرف زدیم. شاهدان تنها توانسته بودند دو مرد 20 اندی ساله را با موهای تیره توصیف کنند. این خصوصیات در مورد حدود 1000 نفر از کسانی که آن شب کنار رودخانه بودند و صدها هزار نفر در محدوده پاریس صدق می‌کرد. من به چند تای کتابچه عکس‌های مجرمان نگاهی انداختم، اما نتوانستم هیچ کس را شناسایی کنم. این واقعه بلوایی کوتاه مدت در کتاب فروشی را انداخت. روزنامه لوپاریزیان داستان آن را با عکسی بسیار بزرگ از قایق‌های پلیس در حال لای روبی رودخانه چاپ کرد. جورج حتی نسخه‌ای از آن را برای آرشیوش نگه داشت. کرت ماجرا را برای چند تایی از مشتری‌های دائمی کتابفروشی تعریف کرد و بعد داستان کوتاهی نوشت با عنوان محسنی مقابل دیموند. او که از زمان برگشتش از مراکش خیلی به کارهایش مینازید، داستانش را به لوک نشان داد. لوک هم به شدت به داستانش ایراد گرفت و رک و پوزکنده گفت که اصلا خوب نیست و بعد این کرت بود که صدایش در می آمد. ابلمیت هنوز در بیمارستان بود. اسکات رفته بود و کرت هم داشت به رفتن فکر می کرد. کتاب فروشی زیر بار محدودیت‌های جدی جدید برای زمان ورود و خروج به نفس نفس افتاده بود و در حالی که شب آن سوی پنجره زمزمه می کرد، ساکنان کتاب فروشی یا از گرما عرق می کردند یا برای گرم شدن دستهایشان را به هم می مالیدند. کتاب فروشی به یک بار دیگر جای چندان خوبی برای ماندن به نظر نمی رسید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه.